ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم از سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله به پاکستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل که آنها هم موضوع این سفر را بررسی کردند، و مطالب دیگر. میز مدور هفتوار رادیو آزادی را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطا رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید به کس اجازه داده نمی شود که به قصد هراس افکنی در افغانستان حضور داشته باشد. اردوی ملی در ولایت اروزگان از کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالبان خبر می دهد و بریتانیا و کانادا خواهان توقف فوری جنگ در ناگورنو قره‌باغ شدند. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که به قصد هراس افغانی در این کشور حضور داشته باشد. آقای عبدالله امروز در سخنرانیش در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفت مذاکرات بین افغانان اکنون فرصت مناسب را فراهم کرده تا با جنگ ودا گفته شود.
We do not want a terrorist footprint in our country.
نمی خواهیم تروریستان در کشور ما حضور داشته باشند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که تهدید را برای کشور دیگر به میان آورد. گفتگوهای فعلی بهترین امیدواری ماست تا در نتیجه تحمل پذیری جنگ ها پایان یابد.
عبدالله عبدالله دیروز به اسلام آباد رفت تا قرار است امروز با عمران خان، صدر اعظم، عارف علوی رئیس جمهور و قمر جاوید باجوه لوی دریستیز اردوی پاکستان دیدار کند. سخنان آقای عبدالله در حال است که به اساس گزارش چند ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از 6000 جنگجوی پاکستانی و چند صد جنگجوی وابسته به شبکه القاعده در افغانستان فعالیت می کنند. اردوی ملی در ولایت اروزگان از کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان خبر می دهد. آقا محمد صافی سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در ولایت اروزگان بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه حملات در ولسوالی های گیزاب و خاص اروزگان به شورشیان وارد شده.
دشمن تقریبا 3 نفر تلفات،
23 تن از دشمنان کشته و زخمی شدند. 18 جسد آنها در میدان نبرد باقی مانده. 5 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
شدید زخمیان لری.
طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند، اما یک شنبه مقام های افغان تایید کردند که نیروهای امنیتی در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان در محاصره طالبان قرار گرفتند. پیش از این زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان گفته بود که 28 پلیس از سوی طالبان هفته گذشته در این ولایت کشته شدند. مقام های پاکستانی اعلام کردند که تمامی راه های خیبر پختونخوا با افغانستان هفته 4 روز برای رفت آمد باز خواهند بود. وزارت داخلی پاکستان دوشنبه در یک خبرنامه گفت پس از این راه ها با افغانستان روزهای شنبه، 3 شنبه، 4 شنبه و 5 شنبه برای مردم باز خواهند بود. بر اساس اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی رسیده، گذرگاه تورخم تنها برای افغان های باز است که پاسپورت و ویزا داشته باشند. تا هنوز معلوم نیست که این راه دوباره چه زمان باز می شود. در کنار تورخم مردم از راه‌های غلامخان، انگورده و مهمند به افغانستان و پاکستان رفت آمد می‌کنند. پاکستان از چند به این سو به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا راه‌ها با افغانستان را بسته است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. بریتانیا و کانادا خواهان توقف فوری جنگ در ناگورنو قره‌باغ شدند. وزیران خارجه کانادا و بریتانیا در اعلامیه مشترک نگرانیشان را به خاطر آنچه عملیات وسیع نظامی در ناگورنو قره‌باغ خواندند ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف فوری جنگ شدند. اعلامیه دیروز دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا و همتای کاناداییش فرانسوا فلیپ شامپین می‌افزاید که گزارش‌های آتش‌بری در شهرک‌ها و تلفات غیر نظامیان عمیقا نگران کننده است. بنابراین آنها از همه جوانب می‌خواهند تا توافق آتش بس را رعایت کنند و در نتیجه از غیر نظامیان محافظت شوند. در این میان آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم خواهان توقف جنگ میان ارمنستان و آذربایجان شده. درگیری‌های سنگین میان ارمنستان و آذربایجان روز یکشنبه در منطقه مرزی ناگورنو قره‌باغ آغاز شد. تا اکنون کشته شدن 65 تن در نتیجه این درگیری از سوی هر دو جانب تایید شده است و انتظار می رود که نامزدان ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن امروز در مناظره تلویزیونی حضور یابند. 5 هفته تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وقت مانده و نخستین مناظره میان ترامپ جمهوری خواه و بایدن دموکرات برگزار می شود. دو نامزد رقیب در حال در برابر هم حضور می یابند که روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تحقیقی یکشنبه از پیشینه مالیاتی دونالد ترامپ پرده برداشت. انتظار می رود بخش بزرگ از مناظره امروز به همین موضوع مرکز باشد. در گزارش نیویورک تایمز آمده که ترامپ در 17 سال گذشته مالیه نپرداخته و اگر هم پرداخته باشد خیلی اندک است. دونالد ترامپ این گزارش نیویورک تایمز را جعلی خوانده. او دیروز در توییتر نوشت که میلیون ها دلار مالیه پرداخته، اما به گفته ترامپ او مانند سایر شهروندان مستحق تخفیف در مالیه بوده است. انتظار می رود در مناظره امروز جو بایدن از برنامه ها و پالیسی های دونالد ترامپ به خاطر مقابله با ویروس کرونا هم انتقاد کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله در جریان سفر به پاکستان گفت مذاکرات صلح امیدهای را برای خداحافظی با جنگ در افغانستان بیشتر ساخته است.
The current talks offer the best hope to put the war behind us using patience.
صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان که هم اکنون با رئیس شورای عالی مصالحه ملی در آنجاست. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. همزمان با مذاکرات در قطر حملات طالبان در ولایت پنجشیر بیشتر شده است. در مسائل مهم جهانی تازگی های شوی ویروس کرونا را در جهان داریم که تعداد قربانیان آن از 1 میلیون گذشته است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. افزایش علاقمندی زنان بر رانندگی در فاریاب و در نیمه
ای که خانم ها دختر خانم ها از کورس دریوری فارغ میشن و درایو میکنن، این یک دستاورد بزرگ بر بانوان فاریاب و همچنان مدیریت ترافیک هست.
و در نیمه دوم ساعت میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که گفتیم خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان است و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله را در این سفر که هم اکنون در پاکستان میباشند همراهی میکند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامات پاکستانی ملاقات کرده و مقامات پاکستانی بعض تعهدات را سپردند. ببینیم که نوآوری ها نویگری ها در این سفر چیست. نصرت پارسا، چه چیزهای تازه و چه ملاقات های تازه بین رئیس شورای عالی مصالحه ملی و مقامات پاکستان صورت گرفته؟
در دومین روز سفر آقای عبدالله عبدالله، آقای عبدالله امروز با در اینستیتیوت مطالعات استراتژی که پا اسلام آباد رفت و در اونجا در کنفرانس با اشتراک شما را از خبرنگارا اشتراک کرد و آقای عبدالله عبدالله نقش پاکستان را در آغاز مذاکرات صلح افغانستان مثبت ارزیابی کرد و سپاسگزاری کرد از همکاری پاکستان در قسمت همکاری با مذاکرات صلح افغانستان. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که صلح در افغانستان تامین شود و جنگ ختم شود و توقع برد که پاکستان همکاری های بیشتر به خرج بده و همچنان در این کنفرانس شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم اشتراک کرده بود و در سخنرانی که داشت به آقای عبدالله اطمینان گفت کشورش آنچه که در توان دارد در قسمت تامین صلح در افغانستان به خرج خواهد داد. بعد از این کنفرانس آقای عبدالله رفت به پارلمان پاکستان و با رئیس مجلس سنای پاکستان هم دیدار کرد و قرار است که بعد از چاشت امروز با جاوید قمر باجوه نخست لویدریستیز پاکستان و همچنان عمران خان نخست وزیر پاکستان هم دیدار بکنه که دیده شود جزئیات این دیدارها چی میتونه باشه. باز شما شریک خواهد ساخته.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود که از ادامه سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله به اسلام‌آباد سخن میگفت. قرار معلوم رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز سخنرانی داشت در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام‌آباد و بعد از آن ملاقات داشت با رئیس مجلس سنای پاکستان و در بعد از ظهر با صدراعظم و لویدریستیز پاکستان هم ملاقات میکنه. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که مذاکرات صلح امیدهای را برای خداحافظی با جنگ در افغانستان به وجود آورده. آقای عبدالله که برای یک سفر رسمی در پاکستان است با تاکید بر نقش پاکستان در ایجاد صلح در افغانستان افزوده که زمان آن فرا رسیده که دو کشور به جای سر دادن شعارها و تئوری‌های توطئه فصل تازه‌ای در رابطه خود را باز کنند. در همین حال شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با افغانستان اطمینان داده که در کنار کمک به روند صلح هیچ دخالت از سوی پاکستان در امور داخلی افغانستان صورت نمیگیرد. موضوع را نظیفه محبوبی در کابل پیگیری کرده. نظیفه جان اول سلام، بعد وزیر خارجه پاکستان در این جلسه در سخنرانی خود چه جزئیات دیگری داشت؟
سلام به شما عباس صاحب، خیلی تشکر. چنان که آقای نصرت اشاره یا مرور بر بازدیدها یا گفتگوهای از اینا آقای عبدالله و آقای قریشی داشت، بگذارین بگم که آقای عبدالله زمانی که صحبت کردن در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد نقش پاکستان را در روند سال خیلی مهم دانستن و همچنان گفتن که هم پاکستان هم افغانستان به یک آینده بهتر نیاز داره که البته منتج به صلح افغانستان شود و صلح افغانستان منتج به بهبود روابط یا ثبات در منطقه شود. آقای عبدالله بگونی به گذشته استراتژی پاکستان در مورد افغانستان هم اشاره کردن و ایره یک تئوری توطئه خواندن، اما گفتن که خواستار گشایش فصل جدید در رابطه کابل اسلام آباد هستند. ما میخوایم قسمت از سخنهای آقای عبدالله را نخواست که فشرده کردن بشنویم، البته بعد از او باز میگردم و صحبت میکنم.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که ملت‌های ما در انتخاب استراتژیک خود تجدید نظر کنند، یک طرز تفکر جدید پیدا کنند، مشکلات و منافع مشترک ما را معرفی کنند و دریابند که صلح و ثبات در افغانستان یا هر کشور در آسیای مرکزی و جنوبی پیام مثبت برای همسایگان و منطقه دارد.
عباس صاحب، اگر پاسخ داشته باشم به پرسش شما که واکنش پاکستان در برابر خاص افغانستان چه بود شاه محمود قریشی؟ بله
بفرمایید. منم میخواستم پرسان کنم از شما که دکتر عبدالله خود سخنرانی خود کرد و پاکستان تقریبا متهم ساخت به یک سیاست توطئه یا واکنش پاکستان در برابر سخنان رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان چی بود؟
بله، شاه محمود قریشی البته سخنران دوم این نشست بود که پیش از آقای عبدالله سخنرانی کرده، اما نخستین اطمینان داد که پاکستان نیت خوبه برای صلح در افغانستان داره و همکاریش با این روند ادامه خواهد داشت. بس دیگه که آقای قریشی به او پرداخت یا تاکید کرد کاهش خشونت در افغانستان بود و همچنان گفتن که مذاکرات صلح در قطر و توافق صلح طالبان با ایالات متحده آمریکا نتیجه تلاش‌های پاکستان از بگونی ایره دستاورد پاکستان دانست. قریشی همچنین امون گونه که اشاره کردم خواستار کاهش خشونت در افغانستان شد که ما میخوایم قسمت از صدایش را بشنویم.
کاهش خشونت منجر به صلح می شود و شرط مهمی صلح است. امروز می توانم به یقین بگویم و دکتر عبدالله دیروز با من در میان گذاشت که اکثر مردم افغانستان در مورد صلح نظر یکسانی دارند.
عباس، در بخش از صحبت‌های قریشی به این اشاره هم شد که البته درباره سیاست پاکستان در قبال افغانستان که نباید از گفتن حقیقت شرمید و باید او را به چالش کشید و ما باید تکرار نشه. همچنان چیزی که پاکستان، آقای قریشی در صحبت‌های خود به او اشاره کردی بود که کشورش یا پاکستان در امور داخلی افغانستان دخالت نخواهد کرد و نه تنها که این کار نباید بکنه و نمیکنه، بل برای بهبود روابط و ایجاد ثبات در افغانستان هر کاری که لازم باشه از جانب پاکستان صورت خواهد گرفت. البته این جزئیات است که تا این دم مدارم و این که در نشست‌های بعدی روی چه چیزایی صحبت میشه به شنونده خواهیم داشت. خیلی تشکر.
تشکر با شما هم در تماس خاطر بودیم در برنامه‌های بعدی که واکنش‌های مردم افغانستان و واکنش های که از سفر در داخل افغانستان ایجاد شده شما معلومات بگیریم. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که از کابل گزارش میداد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان فدراسیون اتاق بخش خصوصی را به گونه رسمی گشود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری، صنایع و معادن، بخش تجارت بین المللی در افغانستان، بخش تولیدات زراعتی و مالداری، اتحادیه دکانداران و کاسبان اعضای این فدراسیون هستند. دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه به نقل از آقای غنی گفته که با افتتاح این فدراسیون فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منظم خواهد شد. در همین حال محمد اسماعیل غزنفر رئیس عمومی فدراسیون بخش خصوصی افغانستان گفته که پس از این بخش‌های خصوصی متحدانه‌تر عمل خواهند کرد و گام‌های استوارتر برخواهند داشت. در خبر گفته شده که هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های کاری و کاهش فقر، تقویت زنان تجارت پیشه و سرمایه گذار، جلب سرمایه، حل مشکلات تجاری، تقویت تولیدات داخلی و تلاش برای همکاری متقابل میان دولت و شرکای بین المللی از اهداف مهم ایجاد این فدراسیون است. چندین سردخانه برای نگهداری کچالو و پیاز در ولایت بامیان ساخته شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این 16 سردخانه در ولسوالی کهمرد این ولایت ساخته شده است.
16 سردخانه صفر انرژی برای نگهداری کچالو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلا مورد بهره برداری قرار میگیره.
آقای رستمی میگوید که در سال جاری محصولات کچالو در ولایت بامیان به 380 هزار تن میرسد. در خبر آمده است که 2500 سردخانه در بامیان، میدان وردک، غور، کابل، بادغیس و شمار ولایت های دیگر که کشت کچالو در آنها بسیار است ساخته خواهد شد. و افغانی امروز در برابر ارز خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار امریکایی 77 افغانی، یک یورو 89 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 467 افغانی.
شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم یک مطلب مهم جهانی را پیشکش میکنیم. در حالی که دولت‌های سراسر جهان با افزایش سرایت و نگرانی در مورد موج دوم همگیری ویروس کرونا روبرو هستند، تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در جهان دیروز 28 سپتامبر به بیش از 1 میلیون نفر رسید. آمریکا با تلفات 205 هزار تن تقریبا 1/5 کل مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در جهان را تشکیل می‌دهد. روسیه دیروز یکی از کشورهایی بود که شمار زیاد موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
بر اساس اعلام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تعداد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در سرتاسر جهان در اواخر دیروز 28 سپتامبر به بیش از 1,000,000 تن رسید. علاوه بر بحران شدید صحی و تلفات زیاد، همگیری ویروس کرونا اقتصاد کشورها را زیانمند کرده و باعث لغو بسیاری از رویدادهای عمومی شده. این همگیری دولت‌ها را تحت فشار شدید قرار داده تا با وضع تدابیر فوق‌العاده و اتخاذ اقدامات برای رعایت فاصله اجتماعی به هدف جلوگیری از گسترش این ویروس پاسخ دهند. به گفته پوهنتون جانز هاپکینز، ایالات متحده آمریکا با تلفات 205,000 تن تقریبا 1/5 همه تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا در جهان را تشکیل می‌دهد. آمریکا دیروز 40,000 مورد جدید و بیش از 300 مورد مرگ و میر را ثبت کرده است. گرچه هر دو رقم رو به کاهش است، اما در حال حاضر بیش از نیم 50 ایالت آمریکا شاهد افزایش موارد جدید ویروس هستند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که آمریکایی‌ها باید انتظار افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا را در روزهای آینده داشته باشند. آقای پنس در جریان سخنرانی در یک مراسم در قصر سفید از توزیع 150 میلیون بسته آزمایش سری ویروس کرونا خبر داد که قادر به نتیجه‌گیری در 15 دقیقه است. روسیه به تاریخ 28 سپتامبر از کشورهایی بود که شمار زیاد موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داد که بیش از 8,000 مورد جدید و بیشترین رقم از 15 جون به این سو بود. روسیه از اواخر ماه آگوست بعد از کاهش محدودیت‌ها و بازگشت کودکان به مکاتب تقریباً 75% افزایش در موارد جدید را ثبت کرده است. دیروز 28 سپتامبر تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در هند از 95,000 تن گذشت. مکزیکو دیروز تلفات تخمینی ناشی از بیماری کووید 19 را بیش از 89,500 تن گزارش داد و تعداد مجموعی موارد ابتلا به آن را 870,699 تن تخمین کرده است. مکزیکو این ارقام تخمینی را بر اساس آزمایشاتی که هنوز منتظر نتایج آن هستند نشر کرده که بعضاً تشخیص آن هفته‌ها طول می‌کشد. ایالت کیوبک کانادا 28 سپتامبر محدودیت‌های تازه را بر بارها و رستوران‌ها وضع کرد. ایالت انتاریوی کانادا موج دوم همگیری ویروس کرونا را پیچیده تر خواند. در این ایالت روزانه از حدود 700 موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا گزارش داده شده است. در این حال شماری از مناطق اروپا نیز در حال حاضر تحت تأثیر موج دوم همگیری ویروس کرونا قرار گرفته و موارد تازه ابتلا به آن هم افزایش یافته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند که در آنها موضوع سفر رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان به پاکستان مطرح شده.
روزنامه مسیر نوشته است که امیدواری برای سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان وجود ندارد، به خاطر که به نوشته روزنامه اسلام آباد در گذشته همواره به تعهدات خود با مقامهای افغان عمل نکرده است. این روزنامه می نویسد که مقامهای افغان و گروه طالبان باید در روابط خود با پاکستان احتیاط کنند، چون این کشور به خواست آمریکا عمل می کند و به دنبال منافع خودش است. روزنامه آرمان ملی نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته است که پذیرایی گرم مقامهای پاکستانی از عبدالله عبدالله امیدواری و نگرانی ها را در پی داشته است. این روزنامه می نویسد که ممکن پاکستان بار دیگر دسیسه سازی کند و به آنچه که می گوید عمل نکند. به نوشته این روزنامه پذیرایی مقامهای پاکستانی از آقای عبدالله امیدوار کننده است، اما هنوز روشن نیست که این کشور تا چی حد در برابر افغانستان صادقانه عمل می کند. روزنامه آرمان ملی می نویسد که اگر سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر کند، این به معنای صفحه جدید روابط میان دو کشور خواهد بود و بی‌باوری‌های گذشته را از بین خواهد برد. روزنامه دنیا نوشته است که سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان امیدواری های تازه را در پی داشته است. این روزنامه نوشته که اگر آقای عبدالله با دست پر از این سفر برگردد خبر خوشی خواهد بود و بدون شک کشورهای دیگر منطقه نیز از روند صلح افغانستان بیشتر حمایت خواهند کرد. روزنامه دنیا می نویسد که در این صورت موانع موجود در برابر روند صلح برداشته خواهد شد و افغانستان به صلح دائمی و پایدار دست خواهد یافت. روزنامه دولتی هواد نوشته است که پاکستان در برابر افغانستان در جنگ قرار دارد و نیاز است که عبدالله عبدالله با قمر جاوید باجوه لویدریستیز اردوی آن کشور به گونه رو در رو گفتگو کند. این روزنامه می نویسد که اگر حکومت افغانستان با پاکستان به تفاهم نرسد و جامعه جهانی در این زمینه نقش اساسی را بازی نکند، جنگ جاری در این کشور خاتمه نخواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همزمان با چانه‌زنی ها در دوحه پایتخت قطر برای ختم جنگ در افغانستان، پنجشیر برای اولین بار در تقریبا دو دهه گذشته شاهد حمله های طالبان بوده. مقام های محلی میگویند که طالبان به تازگی از چند استقامت بر این ولایت حمله کردند. اما چرا؟ در گزارشی از احمد حنایش میشنوید.
طالبان در زمان حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1990 نتوانسته بودند که وارد پنجشیر شوند، اما اکنون مقام‌های محلی میگویند که به تازگی برای نخستین بار این ولایت کوهستانی شاهد حمله‌های گروهی طالبان بوده. منصور آنابی سخنگوی والی پنجشیر برای رادیو آزادی گفت:
در دو هفته اخیر ما در پنجشیر شاهد دو حمله پی در پی گروه های مخالف دولت بودیم. یک حمله به تاریخ 18 سنبله در سالیاد شهادت قهرمان ملی کشور رحمت شاه مسعود بودیم. از طریق رای نورستان و لغمان در یکی از مناطق دوردست ولسوالی آبشار صورت گرفت و دومین حمله هم از این گروه از طریق ولایت کاپیسا که با پنجشیر هم مرز است، منطقه دربند و بالای پسته امنیتی پلیس حمله صورت گرفته بود. که عملات با واکنش تند مردم محل و نیروهای امنیتی روبرو شد. بسیج مردم محل و همکاری نیروهای امنیتی سبب شد که طالبان از ساحه فرار کنند، که در نتیجه 3 طالب دستگیر شد و نیروهای امنیتی و مردم کدام آسیب نرسید.
در مورد تعداد حمله کنندگان گروه طالبان به پنجشیر مسئولین حکومتی معلومات روشن نمیدهند. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. ساحل آرمان 21 ساله فعال جامعه مدنی ولایت پنجشیر هم از رویداد آگاه است.
خوشبختانه مردم محل در مقابل اونها استادگی کرده و حمله ور شدن اونها را به عقب راندند. در حمله دومشان که در نقاط مرزی کوپیسا و پنجشیر در ولسوالی آنابه پنجشیر بود که 3 تن اونها اسیر شدند که 3 تن دیگر اونها پا و فرا گذاشتند.
حمله های تازه طالبان و پنجشیر در حالی است که هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بیش از 2 هفته است در دوحه قطر سرگرم کار برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان هستند. هنوز دو طرف نتوانستند بر سر طرز العمل کاری به توافق برسند. اما چرا جنگجویان طالبان اکنون حمله های را بر پنجشیر سازمان دادند؟ اورنگ آذرخش تحلیلگر امور سیاسی این گونه پاسخ می‌دهد.
طالبان در صد از این هستند تا قدرت نمایی بکنند. چرا در پروسه صلح باید دو طرف در بحث امتیاز صحبت داشته باشند؟ دو طرف باید به نحوی طرف مقابل قناعت بدن که ما از قدرت بیشتر نسبت به شما برخوردار هستم. و روی امید است که ولایت پنجشیر و ولایت بامیان، دو تا ولایتی که از جمله ولایت امن افغانستان محسوب میشن، در روزها شاهد درگیری های نیروهای مخالف مسلح دولت هستند. من گمان میکنم گروه طالبان میدانند که پنجشیر را تحت تسلط خود قرار داده نمیتونند.
آیا طالبان به حملاتشان بر ولایت پنجشیر ادامه خواهند داد؟ جاوید کوهستانی آگاه امور سیاسی این گونه پاسخ میدهد.
طالبان به هیچ وجه در پنجشیر دستیابی نخواهند داشت. تلاش‌های تبلیغاتی را به خاطر فیر برخی از راکت از ساحات دوردست احتمالاً در آینده هم انجام بدن. پنجشیر سایه کوهستانی بسیار فراخ دارای ارتباطات با کاپیسا، لغمان، نورستان، بدخشان و بغلان است. به او لحاظ احتمال از اینکه گاهی طالبان بیاین از ارتفاعات دوردست تحرکات را انجام بتن و بر بگردن ممکن است.
از دید کوهستانی ایجاد پایگاه در اطراف پنجشیر برای طالبان بسیار سنگین است. کوهستانی همچنان میگوید که طالبان بستری برای جلب جذب مردم در ولایت پنجشیر ندارند. همزمان با ادامه تلاشات در دوحه قطر برای پایان جنگ طولانی در افغانستان، در کنار پنجشیر، بامیان هم که نسبتاً آرام گفته می شود، شاهد حمله های طالبان بوده. با تازگی مقام های امنیتی از کشته شدن دست کم 9 پلیس در منطقه در ولسوالی شیبر گزارش دادند. حال دیده شود که طالبان در مذاکرات صلح افغانستان در قطر مشخصاً چه می خواهند، صلح یا قدرت؟
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا، صدای امریکا. اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه سر 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 دقیقه در طلوع نیوز، طلوع و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و طلوع، ترکیب موفق و پیروز.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین نواج آغاز میکند. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه داده نمی شود که به قصد هراس افغانی در این کشور حضور یابد. آقای عبدالله امروز در سخنرانیش در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد همچنان گفت که هیچ کس نخواهد توانست از افغانستان تهدید برای کشور دیگر به میان آورد. اردوی ملی در ولایت اروزگان از کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان خبر می‌دهد. به گفته مقام ها این تلفات در نتیجه حملات در ولسوالی های گیزاب و خاص اروزگان به شورشیان وارد شده. مقام های پاکستانی اعلام کردند که تمامی راه های خیبر پختونخوا با افغانستان هفته 4 روز بر روی رفت آمد ترافیک باز خواهد بود. بریتانیا و کانادا خواهان توقف فوری جنگ در ناگورنو قره‌باغ شدند. آنها در اعلامیه مشترکشان نگرانی را به خاطر آنچه عملیات وسیع نظامی از سوی ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو قره‌باغ خواندند ابراز کردند و خواهان توقف فوری جنگ شدند. و انتظار می رود نامزدان ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن امروز در مناظره تلویزیونی حضور یابند. 5 هفته تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وقت مانده و نخستین مناظره میان ترامپ جمهوری خواه و بایدن دموکرات امروز برگزار می شود.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد میز مدور رادیو آزادی به نشر میرسد که فرشته ندا میزبان آن است. اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. افزایش علاقمندی زنان در ولایت فاریاب به رانندگی. برای اولین بار شماری از دختران در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب بعد از آموزش رانندگی جواز رانندگی را به دست آوردند. این خانم ها آموزش رانندگی و دریافت جواز آن را یک دستاورد بزرگ برای زنان می دانند. با گفته این خانم ها زمینه آموزش رانندگی با همکاری و هماهنگی ولایت، مدیریت ترافیک و ریاست امور زنان برایشان مهیا شده است. اکرام کرم گزارش می دهد.
یکی از این خانم ها یلدوز مسرور نام دارد. خانم مسرور در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب زندگی می کند. او می گوید نسبت به علاقه‌ای که داشت شامل کورس رانندگی شده و حالا می تواند در شهر موتر براند.
فعالیت کردن، تمرین کردیم و بر ما چیزهایی را از اونا یاموختیم که می خواهیم قانونی درایف کنیم در شهر بیرون شویم.
یلدوز مسرور همچنان میگوید کار کردن زنان در بیرون از خانه برای برخی مردان ننگ است، اما آنها با آموزش رانندگی و دست یافتن به سایر حقوقشان دیگر این رسم رواج را شکستاندند. وی آموزش رانندگی را یک دستاورد بزرگ برای بانوان فاریاب میداند.
ببینین خودتان میفهمین افغانستان یک کشور مرد سالار و یک کشور سنتی هست. حضور زنان در هر بخش بسیار سخت هست. کار کردن زنان بیرون از خانه برای یک تعداد مردا بسیار ننگ است و ای که امروز خانم ها دختر خانم ها از کورس دریوری فارغ میشن و درایو میکنن میخواین در شهر بیرون شون. این یک دستاورد بزرگ بر بانوان فاریاب و همچنان مدیریت ترافیک هست که
ریاست امور زنان فاریاب که یکی از برگزار کنندگان کورس آموزش رانندگی برای بانوان می باشد می گوید رانندگی حق مبرم زنان است. آنان باید از این حقشان استفاده کنند. ماریا نوری رئیس امور زنان فاریاب که خودش یکی از فارغان کورس آموزشی بوده می گوید حالا خودش نیز می تواند رانندگی کند. وی همچنان می گوید علاقه زنان برای رانندگی نهایت بیشتر است. و روی این علت برایشان زمینه کورس های آموزشی بار دیگر نیز مهیا می گردد.
از این که یک خانم هستم، یک مادر هستم، نارش باید من رانندگی را هم یاد داشته باشم، به خاطر که خانم ها هم می توانند همه کارها را مثل ترقی ذکر پیش ببرند. بنابراین نهایت ضرورت مبرم یا نیاز است که خانم ها هم باید دریوری را یاد داشته باشه. دیدم که خواهرای عزیزم نهایت علاقمند شدن، خوشحال شدن از این طرح برنامه ما، اینا در کنار میساز شدن، من رفتم برنامه را گرفتم.
فاریاب یکی از ولایت‌های نسبتا ناامن در شمال افغانستان است که حضور خانم‌ها در بخش‌های مختلف کمرنگ احساس می‌شد و حالا در شهر میمنه مرکز این ولایت خانم‌ها در عرصه‌های مختلف از رانندگی تا ایجاد رستوران و حتی به دکانداری دسترسی پیدا کردند. اما این وضعیت در ولسوالی‌های این ولایت همچنان وجود ندارد. خانم‌ها در ساحات زیر کنترل گروه طالبان هنوز بدون محرم شرعی نمی‌توانند حتی به شهر بروند. در همین حال آمریت ترافیک فاریاب میگوید اولین بار است که خانم ها جواز رانندگی در این ولایت دریافت کردند. به گفته این آمریت در دو دوره آموزشی به تعداد 60 تن از خانم ها جواز رانندگی گرفتند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. 25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیل.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. حکومت افغانستان و جامعه جهانی روی همکاری کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در روند صلح افغانستان بارها تاکید کردند. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان سفر خود را به پاکستان آغاز کرده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه خواسته کمک از پاکستان در کامیابی پروسه صلح افغانستان و تاکید روی محو گروهایی که برای امنیت افغانستان تهدیدند شامل آجندای سفر آقای عبدالله به پاکستان است. خب این که پاکستان این بار تا چه حد همکاری صادقانه در روند صلح افغانستان میکنه و آیا این سفر به سلسله سفرهای تشریفاتی مقامات افغان است یا نتیجه در پی خواهد داشت، موضوع مورد بحث این برنامه ماست. خب دی بس یاسر احمدزئی رئیس اینستیتوت صلح افغانستان و نجیب آزاد رئیس رهبر جنبش باور و یک تن از فعالان سیاسی مهمان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز ما خوش آمدین. برنامه ما لایف از آمین لحظه به صورت مستقیم آقای آزاد در خط تلفن با ما هستند. آزاد صاحب خوش آمدین به بحث ما.
تشکر، سلامت باشید.
آزاد صاحب، آیا این سفر آقای عبدالله به سلسله سفرهای تشریفاتی مقامات افغان است یا یک نتیجه هم در پی خواهد داشت؟
خب قبل از اینکه روی سفر دکتر سید عبدالله با پاکستان صحبت کنیم، باید به یک بک‌گراند تمام مسائل برای چند لحظه بریم. قبل از این هم چندین بار هیئت افغانستان یا دولت افغانستان و پاکستان سفر داشت و در این 5-6 سال گذشته بارها مامورین بلندپایه دولت پاکستان به افغانستان هم سفر داشتند که در کل نتیجه صفر بوده. نه تنها سفرهای دو جانبه بلکه نشست‌های چند جانبه، حتی پروسه کابل که دوبار برگزار شد، پاکستان به بیشترین تاکید را در مورد صلح داشته این پروسه ها و تاکید اونایی بوده که نه تنها از روند صلح افغانستان اینا حمایت میکنن، بلکه حمایت از آن روند صلح هم میکنن که به رهبری و مدیریت دولت افغانستان باشه، که ما دیدیم در دوحه وقت تفاهم نامه بین ایالات متحده و طالبان به امضا میرسه، پاکستانی ها بودن که بارها اونا ادعا کردن که تمام دستاورد تفاهم نامه از برکت اوناست. نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه پاکستان در این نشست موجود بود و وعده های یا تعهدات قبلی داشتن که اینا به رهبری و مدیریت دولت افغانستان تمام روان را حمایت میکنن، چون این نبوده. میایم به این سفر دکتر سید عبدالله. نه خیر، ما به این باور نیستم که سفر دکتر سید عبدالله دستاوردی داشته باشد، چرا که یک بودش اینجاست در داخل حکومت افغانستان، اینجا همصدایی یا همکاری اصلا وجود نداره. تا حال ما شاید از این هستیم که دکتر سید عبدالله و دکتر سید غنی رئیس جمهور افغانستان اینا بالای تشکیلات شورای مصالح عالی تا به حالا به توافق نرسیدن. وقتی اینجا یک اجماع سیاسی داخل حکومت افغانستان، تنها در داخل قوه اجرایی افغانستان وجود نداشته باشه، هر سفری که به تنهایی دکتر سید عبدالله برن یا حتی دکتر سید غنی به حیث رئیس جمهور سفر داشته باشن، اختلافات اینجا وجود داره. وقتی اختلافات در داخل حکومت می باشه، ما نمیتونیم که روی یک پلان با یک پلان بریم. هیئت ما که در مذاکره با طالبان در دوحه مصروف هستن، اونا هم مطلقاً به پلان به استراتژی آنجا هستن و اونا هم نمیدونن برای کدام مسائل دقیق صحبت شود. ضمناً بود دوم این از پاکستان مستقیماً قبل از اینکه تفاهم بین طالبان و آمریکا به امضا برسد، اونا تقریباً در حدود 2.5 سال با نماینده ویژه ایالات متحده یا نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آقای خلیلزاد نشست‌های گوناگون داشتند و اونا توانستن یک لابی خاص را داشته باشند و ثابت کردند که اتحادی استراتژیک ایالات متحده مصداق منفعت پاکستان اونجا مهم بوده برایشان. بعدن وقتی که دفتر سیاسی طالبان بعض فیصله ها را اینا کردن، حتی تقریبا در حدود یک ماه قبل اینا یک اعلامیه را به نشر رساندن که به حالت دفاعی اینا میرن، ما دیدیم با امو اعلان دفتر سیاسی طالبان در افغانستان حملات طالبان شدت یافت. یعنی شورای کویته با اینا همصدا نبودن، همکار نبودن و این باعث ازی شد که بعضی ها به شمول ملا برادر را به پاکستان احضار کردن. تصاویر که اینا میگیرن بدون مشوره یا بدون هدایت پاکستان و ضمناً یک تشکیل دیگر طالبان که در کویته به نام شورای کویته است، باید با مشوره اینا با هدایت اینا تشکیل گرفته شد. در کل تمام مواردی که پاکستان به پیش برده یک نقطه ضعف ایجاد بوده که دولت افغانستان هیچگاه دستگاه قوی دیپلماتیک را نداشته که اینا نه تنها با پاکستان، با تمام جهانیان و خصوص با ایالات متحده که پارتنر استراتژیک افغانستان است، لابی صورت گیره و فشارها بالای پاکستان و طالبان مستقیم و غیر مستقیم وارد شد. لحاظا در کل من میتوانم که بگویم که دکتر سفر دکتر سید عبدالله بدون شک دکتر سید عبدالله شاید تلاش کنه برای رسیدگی به صلح، اما در کل چون اینجا هم پلان نیست، استراتژی نیست، هماهنگی اینجا هم نیست در حکومت افغانستان و ما تا حال به حیث دولت افغانستان تا حال از هیچ پالیسی پاکستان در مورد روند صلح افغانستان خبری نداریم، پس نمیتونیم روی موضوعاتی که باید صحبت کرد
آزاد صاحب. خیلی ممنون از شما، دوباره به شما برمیگردیم. احمد زای صاحب، شما هم به بحث ما خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین، در جریان این سفر به پاکستان، محمد عمر داوود زای نماینده ویژه رئیس جمهورم دکتر صاحب عبدالله را هم همراهی میکنه و آقای داوود زای ابراز امیدواری کرده که واقعا خوشبینی های به خاطر نتیجه از این سفر در راز. دید شما در مورد این سفر و همچنان نقش پاکستان در روند صلح چی است؟
سلام به شما مهمان بزرگوار و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. این سفر دو تعریف مختلف داره، یک تعریفی که خود پاکستان از این سفر داره و همچنان یک تعریفی که از طرف حکومت افغانستان و بالخصوص از طرف شورای عالی مصالحه به صدارت آقای عبدالله میشه، این یک تعریف جداست. تعریفی که از طرف آقای عبدالله است و بدین معناست که گفتمان که در اوجا به شکل مقطعی استاد شده و دلایل پشت خود داره، کوشش دکتر عبداللهی است که بخواه و بتانه با گروه های مختلف حکومت پاکستان ملاقات هایی داشته باشد تا بتانند وارد تشروط بسازند که موضوع صلح افغانستانه بسیار تقویت بخشن. اما تعریف را که خود پاکستان داره، پاکستان هر چند چیز در حراس است. یکی ای که پیش از آغاز مذاکرات پاکستان در این فکر بود که شاید امی اختلافات که بین تیم مذاکره کننده ای که از طرف حکومت افغانستان میره شاید به نفع پاکستان تمام شود و خصوصا اختلافاتی که بین آقای زنی و آقای عبدالله وجود داشت. اما زمانی که وارختن از یک تعریف واحد در مقابل گروه طالبان نشستن و از یک تعریف واحد دفاع کردند که این همین موضوع نگرانی پاکستان بالا برده و بالاخره هدف پاکستانی است تا بتونه به نحو آقای عبدالله و تیمش را تشویق بسازه که بتونه همون موضوعات را پشت پرده پاکستان خواهانش است، مثلا موضوع حکومت موقت است و بعضی مسائل دیگه، مثلا قبول کردن توافقنامه دوحه به شکل یک توافقنامه مادر و سلسله مسائلی که خود طالبان را پیشنهاد کرده، یا کوشش خود در این موضوع به شکل غیر مستقیم دارن که به نحوی همی تفرق اندازی شود تا فعلا تمام نمایندگان که از طرف حکومت رفتن از یک آدرس جمهوریت اسلامی افغانستان دفاع میکنند، این همین موضوع را تفرقه اندازی کنند تا بتونند با آسانی به اون موضوعاتی که یا میخواهند برسند. چیز دیگه پیشتر از این موضوع نیست و من فکر نکنم قسم که مهمان عزیزم پیشتر اشاره کرد که این نوع رفت آمدها نتیجه بهتر داشته باشه، فقط زیادی وقت
داشته. یعنی چی رای حل باید در نظر گرفته شود که بالاخره پاکستان در این راستا یعنی بتونه صادقانه عمل بکنه؟
ببینین، پاکستان همیشه سیاست را در قبال افغانستان خصوصا پیش برده که تا یک نوع فشار وجود نداشته باشه علیه پاکستان به هیچ شکل او از منافع ملی خود نمیگذره به خاطر صلح افغانستان. پاکستان خواسته های مختلف خود داره، او پاکستان نظام را در افغانستان میخواهد که به نحوی تحت اثر و یا تحت کنترل پاکستان باشه. این چیزهایی هست که به او رسیدن دشوار است و چیزی را که ما میخواهیم و که نتیجه باید بتوانی است که فشارهای قوی از طرف حکومتهای بزرگ ما خصوصا ایالات متحده ای امریکا تا که یک فشار واقعی علیه پاکستان نباشه، پاکستان هیچ وقت به گفته ها و وعده هایی که هم به ایالات متحده امریکا داده و هم بارها به حکومت افغانستان که متاسفانه یکی از اوهام عملی نشده تا هنوز، چرا ما باز بارها بازی میخوریم به مو سیاست دوگانه پاکستان که در قبال افغانستان داره؟ تا که یک تیم نظارتی از طرف خصوصا سازمان ملل متحد که نه تنها موضوعاتی که دخلاندازی پاکستان است بلکه از تمام جوانب قضیه را که خود حکومت افغانستان است، مثلا گروه طالبان و حتی ایالات متحده آمریکا، چیزهایی را که وعده میکنن و یا چیزهایی را که به کار است که عملی کنن در این مسیر زمانی اگر نمیکنن باید فشار وارد کنن. در غیر از او فکر نکنم که پاکستان به قدر آسانی اگر میشد ضرورت نبود که حتی ایالات متحده آمریکا مداخله میکرد. همیشه از طرف ایالات متحده آمریکا موضوعات مختلف منعکس شده، با پاکستان وعده های یک نوع داده میشه اما با گروه طالبان دیگر قسم و با حکومت افغانستان دیگر قسم. این بر میخوره به مو سیاست دوگانه و یا سیگانه خود ایالات متحده امریکا در قبال سیاست افغانستان تا که یک تعریف واحد و نداشته باشن ما فکر نکنم به نتیجه برسیم و میمونه موضوع تعریف واحد در قبال صلح افغانستان برمیخوره به وقتی که خود انتخابات ایالات متحده امریکا تا سر شود و بعد از او استراتژی نهایی خود یا سرش فکر خواهد کردن که چی کنن در مقابل موضوعات صلح و جنگ افغانستان. در غیر از او فقط وقت تلفی است و از این اضافه چیزی نیست.
تشکر، زنده باشین. آزاد صاحب، قسمی که عمر داودزی هم از گفته که مثلا خوشبینی های در این سفر وجود داره و عمران خان صدر اعظم پاکستان هم از روند صلح افغانستان حمایت کرده، آیا تا کنون کدام تغییری در موضع طالبان دیده شده؟
خب اگر ما به نظر آقای داودزی بیاییم، قبل از اینکه اونا به حیث نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان ایفای وظیفه داشته باشند، یعنی بعد از انتخابات، بعد از اعلام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اونا یک دو مصاحبه ویژه داشتن و در اون وقت هم اینا عین چیز را گفتن که پاکستان در موقف پاکستان خیلی تغییری بزرگی دیده میشه، اونا برای روند صلح افغانستان کاملا
همکار هستن و حمایت میکنن. اما ما در همین 8 ماه حداقل بعد از اون مصاحبه در 6 ماه دیدیم که هیچ تغییری در موقف پاکستان آمده. ضمن در موقف طالبان نخیر، امروز هم بعضی راپورها بعضی گزارشات به نشر رسید که طالبان، تاکید طالبان مطلقاً بالای همان توافقی که اینا با ایالات متحده به امضا رساندن بالای همی است که تمام مذاکره بین الافغانی تنها و تنها در چارچوب همان توافقنامه که اینا با ایالات متحده دارن پیش برن، که اصلا نه منطقی است و نه هم امکان دارد، چون در اون توافقنامه بید میشه که منفعت های هر دو طرف، هر دو جناح ایالات متحده و طالبان ذکر شده. اما موردی که اونجا تذکر یافته این است که باید مذاکرات بین الافغانی هم آغاز شود. این آغاز بین مذاکرات بین الافغانی است. این در اون توافقنامه گفته نشده که در مذاکرات بین الافغانی بالای کدام موضوعات صحبت شود. به هر حال در موقف طالبان اصلا تغییری نامده و مسئله اینجایی است که همیش دولت مردان افغانستان در مورد پاکستان یا در قبال پاکستان اینا همیش خوشبین بودن اینا نقطه ضعف دولت افغانستان است. شما هیچگاه نمیتونین با چنین سفرهای رسمی و دیپلماتیک دستاوردی داشته باشید. در تمام جهان هیچ کشوری در سفرهای دیپلماتیک دستاوردی نداره، تنها یک شکل رسانه‌ای داشته میشه. اما قبل از اون سفرها شما در تمام موارد، حتی در موارد اقتصادی هم، کشورها با هم یکدیگر ماها صحبت میکنه، از دستگاه دیپلماتیک لابی صورت میگیره. اگر قسم قبلا من خدمت شما عرض کردم که فشارها وارد نشه، که نشده،
دلیل از اینکه تال آزاد فشار وارد نشده و پاکستان هم وادار به این نشده که صادقانه عمل کنه چی است؟
دلیل از این است که شما هیچگاه نمیتونین که در یک اتاق کشته باشین و آرمان از این داشته باشین که یک سوپر پاور یا یک قدرت بزرگ یا پارتنر استراتژیک شما بالای مخالف شما فشار وارد کنن. نه، برای این باید شما کار کنین. یعنی دولت افغانستان در پی 18 سال گذشته هر 4 حکومت، اگر دو دوره رئیس صاحب جمهور از کرزای صاحب بود و این دو دوره که دکتر صاحب غنی است، و خصوص در دوران دکتر صاحب غنی دستای دیپلماتیک دولت افغانستان مطلقا ناکار بوده. شما از طریق دستگاه دیپلماتیک، تنها و تنها از دستگاه دیپلماتیک میتونین لابی کنین، به شکل متواتر کنین. در ایالات متحده نه تنها باید مستقیما با کاخ سفید لابی میشد، بلکه در سنای اونا، سناتورای که اینجا سناتورای امریکایی است، لابیگران پاکستان اونجا لابی میکنن. یک دیپلمات پاکستانی به نام مدیح لودی حتی تا حدی خبر داره که کدام سناتور ایالات متحده عام پاکستانی را خوش داره، از پاکستان برایش به تحفه آورده میشه. یعنی لابی تا او حده. اما لابی ما با ساختن دیوارهای 18 لک دلاری تمام میشه. ما نتوانستیم که اینجا دستگاه دیپلماتیک فعال را داشته باشیم، از وزرای اصفت وزارت خارجه گرفته تا به تمام دیپلمات های ما، حتی اینا نمیتونن لحن و لحجه دیپلماتیک را داشته باشن. این باعث از شده که شما هیچگاه قناعت طرف دیگر، یعنی قناعت ایالات متحده یا شما با سازمان ناتو تفاهمات دارین یا توافقات دو جانبه با اونا دارین، باید از طریق دیپلماسی، از طریق دستگاه دیپلماتیک لابی صورت گیرد تا فشارها وارد شود. این کار اصلا صورت نگرفته، چون اینجا ظرفیت نبوده، اینجا تعهد نبوده و تنها در سفرها یا نشستهای رسمی ما بحث از آرمانها میکنیم. هیچ استراتژی تا حالا، شما دیدین که در دوحه هیئت رسمی دولت افغانستان میگه که ما تیم جمهوری است. یعنی چی؟ وقتی که هیئت رسمی دولت افغانستان، به حیث هیئت رسمی دولت افغانستان شما در دوحه هستین، خانم فوجی کوسی میگه که ما تیم جمهوری است. یعنی تا این حد به پلان، به استراتژی اینا ها رفتن. وقتی پلان استراتژی نباشه، به این معنی اینجا ظرفیت نیست، اینجا تعهد نیست و شما هیچگاه نمیتونین که بالای کشورهای تو مثل ایالات متحده با اونا لابی کنین و اونا را قناعت بدین، وادار بسازین منافع ملی خود و منافع ملی اونها را روی میز بانین، رویش بحث کنین، قناعت اونها را حاصل کنین، بعدن بالای پاکستان مستقیما، بالای طالبان مستقیما و غیر مستقیما فشار وارد شود تا ما چیزی را که میخواهیم به نام صلح او را به دست بیاریم. متاسفانه چنین مسائل، چنین دستگاه دیپلماتیک اینجا وجود ندارد.
زنده باشین آزاد صاحب. احمدزای صاحب، با توجه به صحبت‌هایی که آزاد صاحب داشتن و همچنان راهکارهایی که پاکستان در قبال افغانستان داره، حکومت افغانستان باید چی یک موضعی را اختیار کنه در قبال پاکستان تا پاکستان بالاخره یک بار که هم شده در قبال افغانستان صادقانه عمل کنه؟
شما ببینید آزاد صاحب نکات خیلی مهمی را اشاره کرد. چند موضوع است که زمان ما در دستگاه دیپلماتیک میخواهیم حریف خود را بشناسیم، برای ما به کار است که نکات ضعف و نکات قوی از او را بشناسیم. نکات ضعف پاکستان معلوم است، پاکستان در یک حالت رکود اقتصادی مواجه است. ضمن از این یک چیز دیگه که ما در این مقطع زمانی میتونستیم خیلی خوب استفاده کنیم اوی است که پاکستان در لست خاکستری سازمان پولشویی است فعلا. از این نقطه ما خیلی خوب استفاده کرده میتونستیم. حتی آمریکا گاهی اون به خاطر منافع شخصی خود ایالات متحده آمریکا، نه به خاطر صلح افغانستان، گاهی فشار وارد میکنه سر پاکستان که اگر در بعض موضوعات خود کنترل نکنه شاید از این نقطه استفاده کنه. اما دستگاه دیپلماتیک افغانستان چون به دست کسایی افتیده که یا به حساب خشخوری یا به حساب ای که مربوط تنظیمهای مختلف بودن، فقط به نیت تقسیم سیاسی شده و بای ای فهم رسیده که اصلا از او اداره تعریف ندارد. هنوز چه قسم یا میتونن که باز بالاخره و یک لابیگر خوب بر افغانستان و یا بر منافع افغانستان باشن؟ شما ببینید کسایی رفتن به بینوان سفیر و دیگه و دیگه که و حداقل برای یک ده روز هم در وزارت خارجه افغانستان وظیفه نکردن. گاهی سخنگوی بودن، گاهی یک چیز دیگه، فقط ایرکرازی بسازن به عنوان سفیر در یک کشور روان میشه. سفیر یک کشور در یک کشور دیگر نمایندگی کامل از یک کشور میکنه، از فرهنگش گرفته تا سیاست داخلی و بیرونی و تمام منافع اقتصادی و سیاسی اون کشور. اما کدام شخصی هست که ما سر از او تا یه اندازه حساب کرده بتانیم؟ به می لحاظ است که ما نمیتونیم، خصوصا کسایی که حال به نحوه میزبان نمیتونم گفته اما هماهنگ کننده چنین ملاقات هاست، به شمول همین ملاقاتی که فعلا جریان داره، اگر شما جزئیات اضافه شده بکشین از اکثریتشان یا خودشان کسایی هستند که از آب از سرچشمه آیسای میگیرن یا چه قسم میتونن خلاف میل آیسای یا خلاف خواست از او عمل کنن؟ در ظاهر قضیه طبعا به نمایندگی از افغانستان میرن، به نمایندگی از افغانستان کار میکنن، اما در باطن هیچگاه نمیتونن بیوفایی کنن و خلاف میل بادارایشان پیش برن. این نکات هست که نکات زخم ماست متاسفانه و بالاخره تانوز هم نظام آقای غنی اینمی نکات خود پیان نکرد که ما در کجا ضعف داریم. فقط چند تعداد کسای میراثی هستن که اینمی امی دزبا یک روز به صفت ولید دیگر و به صفت وزیر و دیگر روز هم به صفت مومین و سفیر رو میکنم. در افغانستان ما کادرهایی داریم که میفهمن ارزش‌های کشور و متعهد هستن به ارزش‌های کشور، اما این تعدادی که فقط مقطعی در اینجا کار میکنن و به فکر عزیزن که اگر فردا وضعیت خراب میشه در کسی افغانستان هم نیستن. از این قسم افراد ما نمیتونیم آرزوی ازی را داشته باشیم. خوبش این همی بود حتی زمانی که ما بارها حتی ما یک لست را کشیدیم که یک تعداد دوستایی که در این گفتمان رفتن اشتراک کردن که چقدر سوابق جرمی دارن، چقدر یاد از موضوعات افغانستان خبر هستن، چقدر مردم سر از جای اتکا کرده میتونه و حساب کرده میتونه. این چیزایی بود که سبت یک سروی مویده کشیدیم شریک ساختیم با دستگاه حکومت که نباید چنین افراد را روان کنه. افرادی باید باشه که بتانن اونجا را اقل از هر لحاظ آماده باشن و دفاع کرده بتانن در مقابل اونو قسم مردم هایی که وقت به تمام موضوعات آگاستن که حتی ما سر از اون نام میمانیم که فقط در کوه و دشت کلان شدن و ندیدن موضوعات. اما از یک که بهتر صحبت میکنن، بهتر لوبی میکنن، بهتر دفاع میکنن. مردمی که از این طرف رفته افراد متاسفانه حداقل برای 5 دقیقه صحبت کردن نمیتونه صحبت توادی او چه قسم میتونه از افغانستان دفاع کنه؟ مشکلات عمده در این است که تیم بسیار ضعیف است و سر افراد حساب میکنیم ما که اصلا
تشکر احمدزای صاحب. آزاد صاحب، تمام مردم افغانستان چشم برای صلح هستند، چشم برای مذاکرات هستند در دوحه و سفر آقای عبدالله به پاکستان. با توجه به می مسائل و صحبتایی را که شما هم اشاره کردین، آیا امیدواری های برای تامین صلح در افغانستان وجود داره؟
اما ای که چطور باید بیاید با کدام قیمت به حکومت متاسفانه در این اصلا کار نکرده و ما باور هستم که اصلا
ظرفیت کار را ندارند. یگانه راه حل این است که در چنین وضعیتی که ما فعلا قرار داریم، در یک وضعیت خیلی حساس، نه تنها که از آدرس طالبان یا گروه های دیگه مردم افغانستان کشته میشه، حتی در شهر کابل شما میبینید که جرایم جنایت جرمی تا کدام حد رسیده.
بله، زیاد شده. بله،
تنها مردم افغانستان میتونه که یک اجماع را مردمی اینا ایجاد کنن و از طریق امو فشار مردمی بالای حکومت فشار آورده شود تا در چارچوب حکومت تغییرات خیلی بزرگی بیاید و کسایی که میتونن از این کشور دفاع کنن، کسایی که میتونن واقعا نمایندگی از این کشور، از این ملت کنن، اونا بیاین و رهبری را به دست داشته باشه، نه گروه هایی که تا حال ما شاهد ازی هستیم. و همین فشارهای مردمی باعث از این شود که ایالات متحده هم با این تصمیم برسه که منافع ملی ایالات متحده و منافع ملی افغانستان مشترک است. جنگ افغانستان نه تنها که جنگ افغانستان است، بلکه جنگ جهان است و از اینجا خطرات به تمام افغانستان، به تمام جهان از اینجا خطرات بوده و است. در کل ما میتونیم که وقتی میتونیم امیدواری ما با
واقعیت
که در بدنه حکومت تغییر واقعی و تغییر عملی را ببینیم.
تشکر میکنم از مهمانای عزیز ما، یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و نجیب آزاد رهبر جنبش باور و یک تن از فعالان سیاسی که در این برنامه با ما بودن. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.